ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه ششم آذر ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک بعد از ظهر پاییزی دیگر با شما هستیم. با سلام و درودی گرم از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ تا هر نقطه جهان که شما صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم محمد زرقانی.
ممنون مهتاب. من سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها رو با یک مرور خیلی کوتاهی بر آخرین‌های کرونا در ایران انجام بدیم که البته در همین مجله بیشتر خواهید شنید. در این باره سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز از مرگ 482 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم گفت که با اعمال محدودیت‌های کرونایی از 89 شهر با وضعیت قرمز 69 شهر به وضعیت نارنجی یا زرد رسیدند. همچنین آقای حریرچی گفته است که 35% از مرگ و میر استان‌ها مربوط به بیماری کروناست و 70% از قربانیان به گفته ایرج حریرچی افراد بالای 60 سال هستند. از طرف دیگه در خصوص مسئله واکسن ایرانی کرونا سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در گفتگویی که با خبرگزاری روسیه ریا نوستی داشته از مذاکرات متخصصان ایرانی با طرف روسی درباره تولید واکسن کرونا خبر داده. اما بپردازیم به خبری که امروز بسیاری از رسانه‌ها مخابره کردند و محور توجه بود. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی که روز گذشته پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد، آزادیش را پایان یک مصیبت سخت و طولانی خوانده است. خانم گیلبرت در بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد، مردم ایران را خونگرم، سخاوتمند و شجاع خوانده و گفته است چیزی جز عشق و احترام برای مردم ایران ندارد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 5 آذر ماه گزارش دادند که خانم گیلبرت که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود، در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شد. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا تابستان سال 1397 به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در 7th نشست بین‌المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد، اما در بازگشت در فرودگاه امام به اتهام جاسوسی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. در خبر دیگر 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: ما از شما می‌خواهیم شخصاً به این پرونده رسیدگی کنید و مطمئن شوید که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه شود و در اسرع وقت آزاد شد. احمد رضا جلالی پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران، اردیبهشت ماه 95 خورشیدی هنگامی که برای شرکت در یک نشست علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل بازداشت و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. او این اتهام ها را تکذیب کرده است. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات پولی و مالی خود به اقدامات قضایی دست داده است. لعیا جنیدی به نام این کشورها نوع اقدام قضایی و مرجعی که ایران به آن شکایت کرده اشاره ای نکرده است و تنها گفته که تهران منتظر نتایج رسیدگی هاست. رئیس جمهور ایران هم روز پنجشنبه گفت اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در برابر تحریم ها تاب آورده است. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت تحریم‌های 3 سال گذشته علیه تهران را جنگ عنوان کرد و گفت ملت ایران پیروز شد.
خیلی متشکرم از تو محمد. همکارم محمد زرقامی بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما همونطور که محمد هم گفت، همچنان تعداد مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران رو به افزایش، با توجه به محدودیت‌هایی که در ایران وضع شده. آمارها هنوز پایین نیومده و همینطور برخی مقام‌های بهداشتی در ایران از شکستن قانون قرنطینه و تردد افراد با تست کرونا مثبت خبر میدن. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن با ماست که درباره جزئیات برای ما بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم، چه خبر از ایران؟
سلام به تو مهسا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب باید بگیم که دوباره هم رکورد مبتلایان در ایران شکسته شد. هنوز عدد 14,000 تا رو ما نشنیدیم، ولی خب به هر حال 13,000 خوبه ای آمار بالاییه. و روزنامه همشهری جالب نوشته، میگه دو عدد در آمار روزانه بسیار نگران کننده است. افزایش ممتد بیماران بعدحال و کاهش بستری ها که در باطن حکایت از پر شدن تخت‌های بیمارستانی داره. همینجا بریم روی صحبت‌های آقای تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. او میگه که کماکان بیمارستان‌ها پره، چند روزی خلوت‌تر شده بود اما امروز دوباره شلوغ شده و معلوم نیست که واقعا به چه صورت قراره که این وضعیت ادامه پیدا کنه. میگه حداقل باید یک هفته بگذره تا تعداد بیماران کاهش پیدا کنه، بعد ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. در واقع زمان میبره که ما اثر این محدودیت ها رو ببینیم و تأکید میکنه که این محدودیت های دو هفته ای فقط شاید بتونه به صورت یک مسکن عمل کنه، فشار رو پایین بیاره. اما اگه شرایط دوباره به چند ماه قبل برگرده، شیوع از اینی هم که هست بیشتر میشه. او میگه ما آنچه که داریم میبینیم، محدودیت هایی که در طول روز وجود داره، برخورد های اجتماعی مردم، ترافیک و حجم ماشین ها در خیابان ها نشون میده که نتونستن شرکت های خصوصی رو برای همراهی با اجرای محدودیت ها مجاب کنن. بنابراین این مسائل باعث میشه تا همچنان مشکلات وجود داشته باشه. همچنین به کمبود نیروی پرستار اشاره میکنه که بیمارستان ها چقدر نیاز دارن که این نیرو بهشون تزریق بشه و همچنان از این لحاظ وضعیتشون وخیمه. کنار اینها مهتاب صحبت‌های آقای حریرچیه که کمی خوشبینانه تره. او میگه که ما به شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تعداد بیشتری از شهرهامون میتونن از وضعیت قرمز و نارنجی خارج بشن. الان هم میگه که از مجموع 89 شهرستان قرمز، 69 شهرستان با رعایت محدودیت ها از وضع قرمز خارج شدن و ازش به عنوان یک موفقیت بزرگ نام میبره.
بله، همونطور که گفتی، مسئولان وزارت بهداشت و حوزه سلامت از افزایش رعایت پروتکل های بهداشتی به 90% و توقف روند سعودی بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های تهران میگن. ماجرا چیه کیانوش؟
ببین دقیقا همینطور. ببین مثلا آقای حیاتی امروز کمی خوشبینانه تر حرف میزنه. از اون طرف مسئولان وزارت بهداشت و حوزه سلامت از افزایش، همونطور که تو گفتی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 90% میگن و میگن یه توقفی پیدا شده در روند سعودی بستری بیماران کرونایی. اما مثلا امروز روزنامه اعتماد این رو تیتر کرده، میگه این خوشبینی خطرناک کرونایی آیا باز کار دست دولت میده؟ همون حرفی که آقای زالی میزنه. آقای زالی میگه که دلخوش به اینها نباشید، هنوز شرایط نگران کننده است. محدودیت‌های کرونایی به سرعت میتونه آمار مرگ و میز رو تغییر بده، ولی نمیتونه تغییر بده. الان ظرف 4 روز گذشته، الان شما نگاه کنید، تغییرات خیلی عمده ما در میزان بستری بیمارستان ها و مرگ و میر در تهران نداشتیم و در همین 4 آذر حداقل 24 در 24 ساعت 92 بیمار جان خودشون رو از دست دادن. وقتی که مسئولین ابراز خوشحالی میکنن و میگن کمی پایین اومده، قرمز شده، سبز شده، نارنجی شده، اینها خوشبینی های عمومی ایجاد میکنه و باعث عادی سازی میشه و دوباره ممکنه که در واقع همون اتفاقی بیفته که در ابتدای شیوع ویروس کرونا افتاد و دوباره یک موج شدیدتری آغاز شد و الان بسیاری نگران این هستن. امروز رئیس انجمن ویروس شناسی ایران هم درباره ترویج خوشبینی ها هشدار داد.
کیانوش، در روزهای گذشته انتقادهایی مطرح شده از نحوه عملکرد دولت در رابطه با شیوع ویروس کرونا. در جدیدترین مورد شاید بتونیم اشاره کنیم به اظهارات حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که انتقاد کرده نسبت به عملکرد ستاد مقابله با کرونا. به همون میگی که او به چه مواردی اشاره کرده؟
دقیقاً مهتاب، این شروع که خیلی انتقاد تندی دارن، میگن که ستاد ملی نیست بلکه ستاد دولتی کرونا. میگه اشکال این ستاد اینه که حتی توصیه‌ای که وزارت بهداشت و درمان قطعاً با نخبگان زیادی بهش رسیدن، با اونا در تماسن، ما در ستاد گفته میشه اما در داخل کمیته ها وتو میشه. او میگه همه چی اصلا انگار دولتیه. حسین علی شهریاری تاکید میکنه اعمال تعطیلی یا محدودیت ها همه با همه دیر تصمیم گیری شده، الان همون چیزی که مد نظر بوده اتفاق نیفتاده، قرنطینه باید 15 تا 30 روز میشده تا این زنجیره انتقال قطع بشه، اتفاق نیفتاده، ترافیک فرقی نکرده. الان میگن بعد از ساعت 6 معنیش اینه که تا ساعت 18 مردم هجوم میارن. به واکسن اشاره میکنه که اونطوری نیست که باید باشه. به مسئله بودجه اشاره میکنه و کارمندای کادر درمانی که هنوز حقوقشون رو نگرفتن. به مسئله معیشتی اشاره میکنه که مثلا کارگران اینها وضعه اینها چه میشه، دولت برای اینها چه تصمیم میگه. همه اینها رو در واقع زیر سوال میبره. کلا در ستاد ملی مبارزه با کرونا اون میگه تصمیماتی که گرفته میشه ظاهرا کمیته اقتصادی و سلامت مردم فدای اقتصاد میشه.
خیلی از تو متشکرم کیانوش. همکارم کیانوش فرید بود که از طریق خط تلفن با ما بود و ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما در ادامه این مجله اگر همراه ما بمونید، خبرها و تحلیل‌های متنوعی رو خواهید شنید، از جمله درباره تبادل زندانی که اخیراً صورت گرفته بین ایران و در حقیقت کشورهای تایلند و استرالیا. یک استاد دانشگاه استرالیایی، کایلی مور گیلبرت، که از 2 سال پیش در ایران بود، دیروز آزاد شد و به جای او هم 3 زندانی در تایلند، 3 ایرانی زندانی که متهم به بمب‌گذاری بودند، آزاد شدند. همینطور درباره احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده و احتمال اجرای حکم اعدامش وجود داره بیشتر خواهیم شنید. و همینطور اون چه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. تا پایان این مجله بعد از ظهر ما رو همراهی کنید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که بهتون گفتم، به دنبال آزادی یک شهروند استرالیایی بریتانیایی از ایران، 3 زندانی ایرانی از تایلند هم آزاد شدند و مقام‌های تایلند هویت اونها رو اعلام کردند و مشخص شده که این افراد بازداشت شده به طرح بمب‌گذاری ناموفقی علیه دیپلمات‌های اسرائیلی متهم شده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت‌زاده، اینها اسامی 3 نفری است که در ازای آزادی کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیا استرالیایی زندانی در ایران، از تایلند آزاد شدند. رسانه‌های ایران بدون انتشار اسامی این 3 نفر آنها را تاجرانی معرفی کرده بودند که به خاطر دور زدن تحریم‌ها در تایلند زندانی شده بودند. حالا مقام‌های قضایی تایلند با اعلام اسامی افراد آزاد شده گفتند آنها همان کسانی بودند که بهمن ماه سال 1390 در این کشور قصد بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی داشتند، اما عملیاتشان ناکام ماند و یکی از آنها نیز در جریان فرار از پلیس 2 بمب را در اماکن عمومی رها کرد و انفجار یکی از آنها باعث شد 2 پایش را از دست بدهد. در فیلم‌های منتشر شده از ورود این 3 نفر به ایران، آنها ماسک زده و کلاه لبه‌دار سیاه بر سر داشتند و در حال صحبت با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که برای استقبال از آنها در فرودگاه رفته بود دیده می شدند. بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک، 3 ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند دو نفر از این افراد را دستگیر کرد و آنها را به بمبگذاری علیه دیپلمات‌های اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد. نفر سوم نیز در فرودگاه مالزی در حالی که به گفته پلیس قصد فرار به تهران را داشت بازداشت شد. معاون دادستانی تایلند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این سه نفر بر اساس توافقنامه ایران و تایلند به ایران بازپس فرستاده شدند و به گفته این مقام قضایی این گونه تبادل زندانی نامعمول نیست. او جزئیات بیشتری درباره این موضوع و نقش استرالیا در آن ارائه نکرد. رسانه‌های ایران کایلی مور گیلبرت، شهروند بریتانیایی استرالیایی آزاد شده را جاسوس اسرائیل معرفی کردند و رادیو تلویزیون حکومت ایران هم تصاویری از او مقابل در زندان اوین منتشر کرده که در آن خانم مور گیلبرت جملاتی به زبان فارسی می‌گوید.
تاریخ سپتامبر 2016 اومدم ایران 2 سال و 3 ماه پیش. من چند تا کشورهای عربی و ایران در رژیم صهیونیستی و ترکیه بازدید کردم.
وزارت خارجه استرالیا پس از آزادی کایلی مور گیلبرت بیانیه‌ای به نام او منتشر کرد که در آن خانم مور گیلبرت از آزادیش ابراز خوشحالی کرده و با ابراز عشق و احترام به مردم ایران گفته است با احساسی تلخ و شیرین ایران را ترک می‌کند. خانم مور گیلبرت همچنین نوشته است با وجود بیدادی که بر من رفت با همان احساساتی می‌رود که نه تنها خدشه‌ای ندیدند بلکه به نوشته او تقویت هم شدند. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر مطالعات خاورمیانه و اسلام شناسی است و تز دکترایش را درباره اعتراض‌های شیعیان بحرین و با عنوان اکثریت به حاشیه رانده شده نوشته بود. او سال 2018 برای شرکت در کنفرانسی به ایران سفر کرد و هنگام بازگشت در فرودگاه تهران بازداشت شد. خانم مور گیلبرت پیشتر اتهام‌ها مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل را تکذیب کرده بود.
گزارش بود از همکارم بابک غفوریازر و در همین باره گفتگویی داشتم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و ارزیابی او رو پرسیدم درباره این مورد جدید تبادل زندانی که یک استاد دانشگاه استرالیایی با 3 متهم به بمب‌گذاری مبادله شده. بشنویم تحلیل حسن شریعت‌مداری رو.
این روش تازگی نداره در جمهوری اسلامی متاسفانه، این که وانگیری ایرانی های دو طبیعتی یا اساتیدی که به عناوین مختلف به ایران کشیده میشن یا حتی تجار سابقه دیرینه داره. هر هنگام که سپاه یا وزارت اطلاعات عده ای را برای خرابکاری به خارج میفرسته و گرفتار میشن، بلافاصله در صدد برمیاد که چند گروهان خارجی رو بگیره و تحت فشار اونها رو به عنوان جاسوس و اقدامات مختلف دیگه به اعترافاتی واداره و بعد مبادله کنه. متاسفانه این پاشنه آشیل حکومت‌های غرب است که این جرأت رو به ایران میده که این روش کارسازه و دائما این روش رو تکرار میکنه.
آقای شریعت‌مداری، سوالی که پیش میاد اینجا این هست که برها مقام‌های دولت ایران از جمله آقای ظریف و حسن روحانی تاکید کردن که قوه قضاییه استقلال داره، اما این بار هم دولت و وزارت خارجه ایران وارد مذاکره شده که این تبادل زندانی صورت گرفته.
بله، این از اون شوخی‌های بسیار سطح پایینی که دیگه مزه خودش رو از دست داده. دیگه همه کس میدونه که قوه قضاییه در حقیقت تابع وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت امر آقای خامنه‌ای است و همه این قاضی‌ها در حقیقت بازوهای وزارت اطلاعات اونجا نشستند، هم در مورد متهمان داخل ایران و هم این متهمان دوتابعیتی و بین‌المللی. صحبت از قوه قضاییه مستقل در جمهوری اسلامی در حقیقت چیزیست که فقط باعث سخره گوینده در انظار بین المللی و توهین به شعور عمومی است.
آقای شریعت مداری، بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی قبلا هم طی سالهای گذشته سابقه داشته و در مواردی این تبادل زندانی صورت گرفته. شما فکر میکنید این بازداشت ها توسط جمهوری اسلامی از ابتدا با برنامه ریزی انجام میشه، یعنی با هدفی برای آزادی ایرانی های زندانی در کشورهای خارجی که در رابطه با بمبگذاری یا دور زدن تحریم ها زندانی هن؟
بله، کاملا با نقشه است و حساب شده است. نوعی گروهانگیری است برای مبادله اونها، برای اینکه اگر نتونن این کار رو بکنن، این کادر خرابکار، بمبگذار و تروریست هویه خودشون رو از دست خواهند داد. امروز نوری که نزدیک محاکمه شد در سوئد، آقای جلالی رو پای اعدام بردن تا دولت سوئد رو مجبور کنن که نوری را که هیچ قاتل قتل‌های سال 67 محاکمه نکنن و به ایران برگردونن. باید ببینیم که نتیجه چی میشه، ولی به هر صورت تا کنون جمهوری اسلامی متاسفانه موفقیت داشته و در این کار خودش تشویق شده.
ارزیابی حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدیم درباره موضوع تبادل زندانی میان جمهوری اسلامی و کشورهای خارجی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ساکن سوئد، در زندان اوین و در یک قدمی اجرای حکم مرگ است. او در سال 95 و پس از دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما بازداشت و بعدتر به جرم جاسوسی، به اتهام جاسوسی محاکمه شد و بارها او اتهاماتش را بی اساس خوانده، اما به گفته وکیل و خانواده‌اش حکم اعدام او می‌تواند در چند روز آینده اجرا شود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد قاسمفر.
سناریوی مرتبط با احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که در آستانه اعدام است، داستانی ساده و بارها اجرا و تکرار شده در جمهوری اسلامی دارد. یک چهره علمی ساکن خارج از کشور، پس از چندین بار دعوت مراکز علمی و دانشگاهی ایران و چند سفر عادی، ناگهان به عنوان جاسوس دستگیر و با اعترافات تلویزیونی علیه خودش به اعدام یا زندانهای طولانی مدت محکوم می شود. اعلام حکم اعدام احمد رضا جلالی با واکنش و حیرت مجامع علمی جهانی همراه بوده است. در آخرین مورد، روز چهارشنبه 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی به کنار فرزندان خردسالش برگردد. این تومار می‌افزاید که شمار دانشمندانی که به این پویش پیوستند همچنان در حال افزایش است. در همین روز کمیته دانشمندان نگران، یک نهاد مستقل بین المللی حقوق بشری، نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به حکومت ایران نوشت فوراً هر گونه برنامه برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کنید. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم درباره پرونده احمد رضا جلالی ابراز نگرانی کرده بود. از سوی سازمان عفو بین الملل هم از جامعه جهانی خواسته که پیش از آن که دیر شود برای نجات جان آقای جلالی اقدام کند. دیانا اتهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این باره گفت ما از این که احمد رضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند بسیار وحشت زده ایم. معاون سازمان عفو بین الملل افزود هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی و آزادی او، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتند که بر اجرای اعدام این ظلم برگشت ناپذیر پافشاری کنند. احمد رضا جلالی خود در سال 1396 طی نامه‌ای از درون زندان تمام اتهامات وارده را رد کرده بود. او نوشت من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم، من هرگز برای کشور اسرائیل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. خانواده آقای جلالی میگویند آن لینده وزیر خارجه سوئد هم با محمد جواد ظریف در این باره تماس گرفته و خواهان عدم اجرای حکم اعدام و آزادی این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. همه این نامه ها، درخواست ها و واکنش های بین المللی در حالی است که همسر احمدرضا جلالی روز چهارشنبه خبر داد که او از روز سه‌شنبه دیگر تماسی با خانواده‌اش نداشته و در حال حاضر به بخش قرنطینه بند 209 زندان اوین منتقل شده است، جایی که پس از آن و برای اجرای حکم از آنجا به زندان رجای شهر منتقل خواهد شد. هلاله موسویان، وکیل آقای جلالی، هم در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، درباره فرزندانش میگوید پسر 8 سالش دائم از علت بازنگشتن پدر به خانه میپرسد.
بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده و من گفتم یه روزی برمیگرده و من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدمای بد گرفتار شده و امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
او در ادامه میگوید همسرش در آخرین تماس تلفنی به او گفته است اگر حکم اعدامش اجرا شد به پسر 8 سالشان بگوید که پدرش تصادف کرده است.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر. اما دیروز خبری منتشر شد که توجه همه طرفداران فوتبال رو به خودش جلب کرد، همراه با تأثر و اندوه. دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالیست آرژانتینی، چهره اسطوره‌ای فوتبال جهان، دیروز در 60 سالگی درگذشت. او از چهره‌های شناخته شده و محبوب میان ایرانی‌ها هم بود و از دیروز بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر واکنش نشون دادن. همکارم هومن عسکری از طریق خط تلفن همراه ماست تا از این واکنش ها بگه. هومن، بهت سلام میکنم، چه خبر در شبکه های اجتماعی؟
سلام بر تو مهتاب عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در گذشت مارادونا، ستاره افسانه‌ای فوتبال جهان، موجب شده که شماری از ایرانیانی که شاید بشه گفت بیشتر هم نسلان ما هستن، مهتاب، یادآوری بکنن از اون چه که مارادونا برای اونها انجام داد، نقشی که این ستاره فوتبال آرژانتینی در زندگی اونها داشت در دهه 60 و زمانی که وضعیت بسیار متفاوت بود از امروز. نه اینترنتی بود و نه تلویزیون ماهواره‌ای و سرگرمی‌ها و امکانات مردم محدود می‌شد به برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی. و خب سال‌های جنگ این مارادونا بود که با شگفتکاری در صحنه فوتبال، در زمین فوتبال، برای اونها لحظاتی رو فراموش نشدنی رقم میزد. اما بزرگمهر حسین پور، کارتونیست و نقاش ایرانی، شاید یکی از پرطرفدارترین نوشته ها رو در مورد مارادونا نوشته که من دیدم واکنش های زیادی داشته. بزرگمهر نوشته که دوستش داشتم تا زمانی که به احمدی نژاد ابراز علاقه کرد و عکس او را کنار چگوارا توی اتاقش زده بود. اصلا معنایش بماند. از لحاظ زیبایی شناسی هم آدم نباید این کار را بکند. او را نمی بخشیدم و هر کار هم که می کردم نمی شد. تصورش را می کردم که صبح از خواب بلند می شود و تصویر احمدی نژاد را در اتاقش می بیند و مطمئن بودم که حتما یک جای کار مشکل دارد. دو هفته پیش اما او را بخشیدم و دنبالش کردم. هر کسی در دنیا یک نقطه ضعف دارد، اما میخواستم برایش بگویم که هر عکسی را در اتاقت نزن که عمر را کوتاه میکند، که ای کاش زودتر دایرک زده بودم. کاربر دیگری نوشته که نکته جالب در مورد مارادونا این بود که هیچ وقت نقش بازی نکرد. کاری را که دوست داشت انجام داد در مستطیل سبز نظیر نداشت و خارج از آن هم صرف نظر از قضاوت دیگران او همیشه خودش بود. و کاربر دیگری هم انتقاد کرده از انتقادهای دیگران درباره مارادونا پس از درگذشت. او نوشته که دیگو مارادونا دست خدا رفت و موج انتقادات به وی شروع شد. تا زمانی که زنده بود همه عاشقش بودند و با عشق به تماشای بازیش می نشستند، اما حالا که مرده است همه می دانستیم که از نظر سیاسی کمونیست است، و اما کسی چیزی نمی گفت. و کاربر دیگری، بله
بله ادامه بده.
بله، کاربر دیگری هم به مراسم خداحافظی از مارادونا اشاره کرده که در 3 روز در کاخ ریاست جمهوری آرژانتین انجام میشه با عزای عمومی، و نوشته که این کاربر رو به یاد مراسم خاکسپاری محمد رضا شجریان میندازه که 2 اسطوره بودن، هر دوی اینها رفتن، ولی این کجا و آن کجا؟ ترس از مردم، ترس از خاکسپاری، خداوند آواز ایران. مهتاب، سوالی بود؟
من خواستم بگم که دیروز دقایقی بعد از انتشار این خبر وقتی اینستاگرام رو باز کردم، دیدم که یک دست اون افرادی رو که داشتم عکس‌های مختلفی از مارادونا گذاشتن. تو هم به این موضوع برخوردی؟
بله، همونطور که بهت گفتم هم نسلان ما خاطره های زیادی از این ستاره فوتبال دارن مهتاب. حتی بعضی از هم نسلان ما عکس گذاشته بودن از اون زمانی که ما محصل بودیم و عکس های مارادونا رو از توی آدامس در می آوردیم و تاخت می زدیم، و خیلی خاطر انگیز بود برای همه ما.
همینطوره.
و داشتن عکس مارادونا برای هر کدوم از ما واقعا یک آرزو بود.
بله، تشکر
می کنم. برای همه ما خاطر برانگیز بود.
تشکر می کنم از همکارم هومن عسکری. به پایان این مجله رسیدیم.